روز بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. در بیشترین بخش این 60 دقیقه مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد. در بخش کوتاه خبری من جاوید نعیمی با شماستم و امور فنی این 60 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش می‌برد. سازمان صحی جهان از آموزش ده‌ها کارمند صحی برای درمان کودکان مبتلا با سوء تغذیه در افغانستان خبر می‌دهد. بخش افغانستان این سازمان دیروز در توییتر گفت که 28 کارمند صحی و 11 نرس از 12 شفاخانه جنوب افغانستان کورس‌های آموزشی درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید را تمام کردند. سازمان صحی جهان گفته که در حال حاضر از 130 مرکز درمان سوء تغذیه در افغانستان حمایت میکند. سازمان صحی جهان در ماه فوریه امسال اعلام کرد که بیش از 3 میلیون کودک و بیش از 800 هزار زن باردار و شیرده در افغانستان از سوء تغذیه رنج میبرند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید کمک‌های لازم را در اختیار شمار از خانواده‌های در معرض خطر رویدادهای طبیعی در بدخشان قرار داده است. در توییتر بخش افغانستان این اداره دیروز گفته شد که تیم‌های آنها به منظور مسئولیت در برابر رویدادهای طبیعی کمپل، خیمه و پنل‌های آفتابی را در اختیار شمار از خانواده‌ها قرار دادند، اما در مورد شمار این خانواده‌ها چیز گفتن نشده. پیش از این سازمان بین المللی مهاجرت پیش بینی کرده بود که با آغاز فصل بارندگی سیلاب‌ها و لغزش زمین در بیشتر مناطق افغانستان رخ خواهد داد. با شمار از باشنده‌های بدخشان در حال کمک شده که در تازه‌ترین هشدار اداره هواشناسی افغانستان که در کنترل طالبان است، در 19 ولایت به شمول بدخشان بارندگی، طوفان شدید و جاری شدن سیلاب‌ها پیش بینی شده است. تیم ملی فوتبال افغانستان دیروز برای اشتراک در کمپ آمادگی بازی‌های آسیای میانه عازم عربستان سعودی شد. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، در این کمپ 24 بازیکن اشتراک دارند که 7 تن آنها در خارج از افغانستان زندگی می‌کنند. از میان این بازیکنان بهترین‌ها برای حضور در رقابت‌های آسیای میانه انتخاب خواهند شد. بهترین‌های تیم ملی فوتبال افغانستان برای حضور در این بازی‌ها به قرقیزستان سفر می‌کنند و در گروه B در برابر تیم‌های ایران و قرقیزستان بازی خواهند کرد. یک مقام یمنی میگوید که 43 جسد میان حکومت و گروه شورشی حوثی‌ها مبادله شده است. این مقام یمنی که خواسته بنابر حساسیت موضوع از اون نام گرفتن نشود، دیروز گفت که از آغاز جنگ 8 ساله در کشورش از لحاظ شمار کشته شده ها بزرگترین مبادله جسدها صورت گرفته. بر اساس گزارش‌ها هر دو جانب روز دوشنبه به میانجیگری مقام‌های محلی در ولایت الجوف جسدها را مبادله کردند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که از حمله بر خاک روسیه حمایت نمی‌کنند. یک سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که ایالات متحده در حال حاضر مشغول جمع‌آوری اطلاعات درباره حملات تیاره‌های بی‌سرنشین در مسکو است، اما واشنگتن می‌گوید که از حمله در خاک روسیه حمایت نمی کند و تنها با تمرکز روی کمک‌ها با اوکراین برای گرفتن سرزمین‌های از دست رفته‌اش ادامه می‌دهد. روسیه اوکراین را به حملات اخیر تیاره‌های بی‌سرنشین به شهر مسکو متهم کرده. بر اساس گزارشات در یکی از این حملات صبح دیروز دو ساختمان در شهر مسکو زیان دیدند، اما تلفات جانی در این رویداد با کس وارد نشده. همزمان از شدت یافتن حملات تیاره‌های بی‌سرنشین روسیه بر شهر کیف پایتخت اوکراین نیز طی روزهای گذشته خبر داده شده. و یک گروه از فضانوردان چین به ایستگاه فضایی این کشور رسیدند. بر اساس گزارش‌ها چین دیروز گروهی از فضانوردان را در یک سفینه غیر نظامی به ایستگاه فضایی تیانگونگ در مدار زمین فرستاد. در این ماموریت یک فرمانده امور فضایی، یک انجینیر فضایی و یک استاد پوانتون پیکینگ به فضا رفتند. چین در سال 2021 میلادی ایستگاه فضایی ساخت و اکنون می‌خواهد تا سال 2030 انسان را به مهتاب بفرستد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:05 دقیقه با وقت افغانستان شد. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. در بیشتر بخش این برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد. بخش فشرده خبری داریم. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که جامعه جهانی باید تحریم‌های وضع شده بر افغانستان را لغو کند تا افغان‌ها بتوانند به نیازهایشان دسترسی داشته باشند. امیرخان متقی درخواست را دیروز در مراسم فاتحه‌خوانی قربانیان رویداد اخیر در بلغاریا مطرح کرد. متقی از افغان‌ها خواست که کشورشان را ترک نکنند و اگر می‌روند از راه‌های قانونی سفر کنند، برگردند و اینکه حکومتشان جلو کسرا نمیگیرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیروز در مراسم فاتحه اژدها افغان که در بلغاریا در مسیر رفتن به سایر کشورهای اروپایی به دلیل کمبود هوا در یک کانتینر جان دادن، از جامعه جهانی خواست که تحریم‌های وضع شده بر افغانستان را لغو کند تا افغان‌ها بتوانند به نیازهایشان دسترسی داشته باشند. حافظ یا احمد معاون سخنگوی این وزارت در توییتر خود بخشی از سخنان متقی را منتشر کرده. گفته می شود که این رویداد در 17 فوریه اتفاق افتاده، اما پس از حدود 3 ماه تأخیر اجساد این افغان‌ها روز چهارشنبه هفته گذشته توسط یک پرواز شرکت هوایی آریانا افغان به کابل منتقل شد. امیرخان متقی در گفتگو با اقارب این قربانیان تحریم‌های بین‌المللی را دلیل مهم این تأخیر خواند. متقی در حال خواستار لغو تحریم‌های بین‌المللی شده که این تحریم‌ها با عملکرد حکومت طالبان در ارتباط است. جامعه بین‌المللی از طالبان خواستار احترام به حقوق همه مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران افغان و ایجاد یک حکومت همشمول است. اما از تابستان سال 2021 میلادی، زمانی که طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، حکومت آنها بسیاری از خواستهای بین‌المللی را نادیده گرفته است. طالبان دختران را از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه ها منع کردند، زنان و دختران از آموزش در پوهنتون ها محروم شدند. با انجماد میلیاردها دلار از دارایی افغانستان بانک در خارج، تحریم های وضع شده و به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان، بحران بشری و اقتصادی در افغانستان بیشتر گسترش یافته. گفته می شود که نبود فرصت های کاری و آینده مبهم دلیل اصلی آن است که افغان ها از راه های خطرناک به سمت اروپا حرکت می کنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان بار دیگر از همه افغان‌ها خواسته تا در صورت رفتن به خارج از راه‌های قانونی استفاده کنند.
ټول هیواد والد حق لري کدی حواله لري.
همه هموطنان این حق را دارند، چه از راه‌های هوایی چه از راه زمینی بروند. همه به ناظر باز است. همه میتوانند از راه‌های قانونی بروند، مسافرت کنند و پس بیایند، اما خود را در معرض خطرهای قرار ندهند که خدا نخواسته با رویدادهای مانند بلغاریا و ایتالیا مواجه شوند.
اگرچه متقی جزئیات بیشتر در مورد حادثه در ایتالیا ارائه نکرده، اما با گذشت بیش از یک هفته از حادثه بلغاریا در 26 فوریه ده‌ها افغان در اثر غرق شدن یک کشتی پناهجویان در نزدیک سواحل جنوبی ایتالیا جانهایشان را از دست دادند. حکومت ایتالیا دیروز گفت که عملیات جستجوی قربانیان این کشتی را متوقف ساخت. بر اساس خبرگزاری رویترز، این کشتی حامل حدود 180 پناهجو در سواحل جنوب ایتالیا غرق شد و صرف 80 تن نجات یافتند. به گفته مقامات 48 جسد برای خاکسپاری به افغانستان، سایر اجساد به تونس، ایران، فلسطین و پاکستان منتقل شده و شماری هم در فنلند، جرمنی و ایتالیا دفن شده‌اند.
اظهارات امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مراسم فاتحه‌خوانی قربانیان رویداد بلغاریا. متقی از افغان‌ها خواست که وطنشان را ترک نکنند و اگر می‌روند از راه‌های قانونی سفر کنند و برگردند. اما با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بحران بشری و اقتصادی در این کشور گسترش یافته است. گفته می‌شود که نبودن فرصت‌های کاری و آینده‌ای مبهم از دلایل است که شمار از افغان‌ها از راه‌های خطرناک به سوی اروپا بروند. 26 فوریه در جنوب ایتالیا در نتیجه غرق شدن یک کشتی حداقل 94 پناهجو به شمول شمار از افغان‌ها جان باختند. در 7 فوریه جسدهای شمار از افغان‌ها در داخل یک کانتینر در بلغاریا پیدا شد. آرش همایون در این مورد با یونس محمدی مسئول انجمن پناهندگان در یونان و مشاور کمیسیون اروپا گفتگو کرده و نخست در مورد تازه‌ترین موارد تلفات پناهجویان غیر قانونی در اروپا پرسیده است.
بله، سیرس پیش یک کشتی نیمه واژگون شده از طرف نیروهای دریایی یونان و از نیروهای نجات در نزدیک یک جزیره یونان کشف شدند که دو تا از بازماندگان از این کشتی و کسایی که داخل از این کشتی بودن اینا زنده بودن، اینا را هم نجات دادن و نظر به گفته های اونا گاهی 6 نفر میگن، گاهی 12 نفر میگن، گاهی 10 نفر گفتن که داخل از این کشتی است، تعداد دقیقش معلوم نیست. 3 نفر جنازه پریروز پیدا شد و امروز یک جنازه یک طفل از نزدیک ساحل یک جزیره دیگه پیدا شدن، طفل 1.5 ساله، تعداد مشخصش معلوم نیست و همچنان هنوز ملیت و یا از کدام کشور هستن یا هنوز معلوم نیست.
آقای محمدی، از روی کدام اطلاعات تعداد سرنشین های کشتی ها و قایق هایی که غرق میشن تعیین میشه؟ آیا کدام مکانیزم دقیق وجود داره یا ای که هم ارقامی که داده میشه تخمینی است؟
قایق های مهاجرینی که دوچار حادثه میشن و به صورت غیر قانونی اینا که داخل مرزهای اروپا میشن، تعداد کسایی که داخل کشتی هستن هیچ وقت معلوم نیست و مقامات اروپایی و گروه های نجات هم شماره یا نمبر یا شماریش را که اعلام میکنن نظر به گفته های کسایی است که در کشتی نجات پیدا کردن و هیچ وقت اینا دقیق نیست متاسفانه، ولی نظر به گفته های اون کسایی که داخل کشتی هستن اونمور هم مقامات تعیین میکنن و معمولا اعلان میکنن اینمو شماره و ملیت از این مردم را که از کدام کشور هستن، اصلیت از اینا را متاسفانه اکثر اوقات مبهم میمانند و او هم اغلبا به گفته یونزمو کسایی که زنده ماندن، بازماندگانی که هستن، به گفته از اونا اعلان میکنن و اکثر اوقات کسایی هستن که هویتشون اصلا معلوم نمیشن و اونا همینطور بی هویت میمانند.
آقای محمدی، چه راههایی برای تثبیت هویت اجساد پناهجویان وجود داره؟
کسایی را که تشخیص هویت شده نمیتونن و یا هیچ و یا اسناد و مدارکی ندارن، تمام کشورهای اروپایی که در مرزها هستن به شمول یونان که ما مستقیما داخل هستیم، اینا تمام اطلاعات یا خصوصا دی ان ای از اینا در یک بانک اطلاعاتی همیشه اینا نگهداری میشن و در صورتی که یک روز بازماندگان یا کسی جستجو کنند تعیین هویت میشن و یا اگر هم جنازه‌ای که پیدا میشن کدام آشیا یا اقلامی بالای از اون باشن و اینا هم در یک محل نگهداری میشن و جنازه هایی که پیدا میشن در صورت تشخیص هویت نشن اینا دفن میشن با مو قسمی که عمو مردم یا عمو منطقه‌ای که این جنازه انتقال پیدا میکنن نظر بر رسم نزوم منطقه دفن میشن.
آقای محمدی، مشوره شما به افرادی که به دلایل مختلف و گزینش راه‌های خطرناک و غیر قانونی فکر مهاجرت دارند چیست؟
مشوره ما برای هموطنان این است که در صورتی که مجبور نباشند، وقت ضرورت نباشند، دست به مهاجرت های غیر قانونی و پرخطر نزنند، چون هیچ وقت هیچ چیز از جان آدم، از جان خود آدم و اولاد آدم بالاتر نیست و در صورتی که ناگزیر میشن که باید مهاجرت کنن، به نظر ما باید از معلومات داشته باشن چی از راه، چی از خطرات راه و چی از مسائل پناهندگی. هر چقدر اطلاعات بیشتر باشه به مو اندازه عواقبش، عواقب خطرناکش کمتر است. و مشوره دیگه ای که من با وجودی که سخت است ایره به زبان آوردن است که هموطنای ما زمانی که در سفرها راه میافتن راه غیر قانونی در کوه ها و دریا و اینا، لطف کنن مشخصات خود در یک کاغذ چیزی نوشته کنن، حتما در یک قسمتی از بدنشان باید رو جاسازی کنن، در جیبش در یک زنجیر بندازن، در گردنشان باشه، چون هیچ وقت اعتبار نیست سر زیر، خدای نخواسته اگر اتفاق بیفته لااقل شناسایی شون جنازه زنا و در فامیلشان و در بازماندگانشان برسن، چون خدای نخواسته اگر این کار نشوه تا آخر یک خانواده داغدار خواهد ماند و چشم برا خواهد بودن.
یونس محمدی مسئول انجمن پناهندگان در یونان و مشاور کمیسیون اروپا با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
سپاسگزار شنوندی عزیز از همراهی هر یکتان در بخش فشرده خبری این ساعت. با من جاوید نعیمی و همکارانم و یک تشکر از سید قادر جلالوف همکار بخش فنی ما. حالا 9:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. مجله فرهنگی هفته رادیو آزادی آماده نشر است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.